بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 521 سطر دوم. و کان و این ذالک قواما، ای و کان انفاقهم بین الاسراف و الاختار، لا اسرافن فیدخلون فی المبذر و لا تزییغن فیسیرون بهی فی المانع لمایجه. داشتیم در باره آیاتی بحث میکردیم که در آخر سوره فرقان آمدند و وصف مؤمنین رو ذکر میکنند. یکی از اوصاف این بود: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا. دنبال این وصف اینطور آمده: و کان بین ذلک قواما. البته بعدا خواهیم گفت که قوام هم میشه خوند، اما الان رایدی که قوام خونده بشه. و کان و این ازاله که قوام زمیر اسم اشاره به کجا اشاره داره؟ زمیر مستطعه در کانه به چی برمیگردد؟ اونا رو ایشون بیان میکنه. و کانه یعنی و کانه انفاقو هم، انفاقو هم از انفقو فهمیده میشه. ضمیر مستتر در کانه رو به انفاق برمیگردونه. بین الاسراف و الاختار مشامله ذالک رو داره بیان میکنه، و بین ذالک هم میشه خبر کانه. اینطور میشه: کانه انفاقهم بین الاسراف و الاختار. اسراف زیاده روی بود، اقتار منع از مایجب بود، یعنی اونی که واجب بود انجام نمیشد، میشد اقتار. اونی که واجب بود با اضافه عمل میشد، میشد اسراف. پس اسراف یعنی زیاده روی، اقتار یعنی کم گذاشتن، یعنی مانعی در مقابل واجب ایجاد کردن. بین ذالک یعنی نه زیاده روی کنیم تا داخل در مبذرین بشیم، و نه کوتاهی کنیم تا مانعی از مایجب ایجاد کرده باشیم، بلکه بین ذالک عمل کرده باشیم. و قوامن هم معناش همینه، قوامن یعنی اعتدالن. کان انفاقشون اعتدالن، یعنی انفاق متعدل. کان بین ذالک یعنی بین الاسراف و الاقتار، یعنی نه افراط است نه تفریط، بلکه اعتدال است. و قواما پسرش میاد که اونم همین اعتدال رو میفهمونه، یعنی کان انفاقشون قوام، یعنی انفاق اعتدالی، انفاق معتدل، که نه اسرافی است و نه هم تفتیری. صفحه 521 سطر دوم. و کان بین ذالک قواما، یعنی کان انفاق هم بین الاسراف و الاختار. نه اسراف است انفاقشون تا داخل در مبذر شوند، و نه تزییق از این انفاق تا به وسیله انفاقشون در مانع لمایجب وارد بشوند. یعنی بگوییم که اینها واجبشون رو عمل نکردند، بلکه از واجبشون منع کردند و خودداری کردند، به سمت اون که برشون واجب بوده نرفتند. چون بالاخره زکات میشه جز واجبات دیگه، اگه چند بذارن به واجب عمل نشدن، باید انفاق کنند، انفاق واجب رو. و هازا هو المحدود، یعنی البته توجه کنید در اینجا من این اشاره کنم که لا اسرافن فیدخلون فی المبذر و لا تزییقن فیسیرون بهی فی المانع. اگر فا رو در اینجا کفای فیدخلون رو کفای فیسیرون رو به معنی حتی ان بگیریم، که این گرفته شده در بسیاری از مواضع، دیگه نون یدخلونه و نون یسیرونه باید بیفته. عبارت باید اینطوری بشه: لا اسرافن فیدخلون فی المبذر و لا تزییقن فیسیرو بهی فی المانع. اما مرحوم محقق فا رو به معنی حتی ان قرار ندادن، لذا نون رو ننداختند. و هازا هو المحدود. هازا یعنی این انفاق یک انفاق معین شده است، نه افراط است نه تفرید. افراط و تفرید معین نیستن، هر افراطی میتونه زیاده روی تا خیلی بی تعین باشه، اقتارم میتونه کم گذاشتن بی تعین باشه، ولی حالت اعتدال بین افراط و تفرید یه حالت معین و محدوده که همون حالتی است که شارع برای ما تعیین کرده. و هذا هو المحدود، این انفاقی که بین زالش باشد یک انفاق معین و محدودی است، انفاقی نیست که تعیونی نداشته باشه، ولی اگر افراط بود یا تفریط بود تعیون نداره، هر افراطی میتونه بیشتر از او باشد، هر تفریطی میتونه بیشتر از او باشد، افراط و تفریط قابل کم و زیاد هستن. والقوام، قوام رو میخواد معنا کنه با فتح قاف. والقوام من العيش ما اقامك و اغناك، قوام من العيش یعنی زندگی، مقداریش که تو رو برپا دارد و بی نیازت کند، یعنی مقدار متعادل. قوام من العيش یعنی یه زندگی متعادل که برپا داردت و بی نیازت کند، نه کم بذاره که نیازمند بشی و برپا نمونی، نه زیاده روی کنه که اضافه بیاد، فقط همون مقدار که تو رو اقامه کند، همون مقدار که تو رو غنی کند، اون مقدار میشه حالت قوام و حالت اعتدال. زیاد بیاد اون زیادی که تو احتیاج نداری، اون زیادی که خرج قوام تو نمیشه، اون زیادی که باعث قنای تو نمیشه، اون یه چیز زائدیست، یه گوشه افتاده اصلا به زندگی تو ربطی نداره. اگرم کم داشته باشی باز قوام زندگی تو نداری، قنای زندگی تو نداری. اما اگر قوام باشه، همون مقدار که اقامه کند و همون مقدار که بنیاد کند هست. و قیل القوام بالفت به معنای عدل و استقامه است، و بالکسر ما یقوم به الامر و یستقر. قوام به کسر معنی مقومه، یعنی اون چه که به خاطر او امری میتواند به پا شود و استقرار پیدا کند، که همون مقومه. قوام به کسر مقومه، قوام به فتح خود اعتدال و استقامته، یعنی به سمت افراط و تفریط نرفتنه. پس اگر قوام بخونیم معناش اینه که این چنین انفاقی انفاق معتدلان است، اگر قوام بخونیم یعنی این چنین انفاقی مقوم انفاقه، کمتر و بیشترش باعث میشه که سفق انفاق نکند. این از تقلید نشده. و قال ابو عبدالله علیه السلام القوام هو الوسط، وسط یعنی همون حالت اعتدالی، وسط بین افراط و تفریط، وسط بین کم و زیاد، یعنی همون حالت اعتدال. و قال علیه السلام اربعتون لا یستجاب لهم دعوتون، این چهار نفرن که دعوتشون و دعاشون مستجاب نمیشه، ادامه دادن تا رسیدن به این. و رجلن، یکی از اون چهار نفر مردیست که کان له مال فافسده، مالی داشته ولی ضایعش کرده، یعنی افراط کرده، تا اون زیادی خرج کرده، تا اون مال تموم شده. فیقول یا رب ارزقنی، دوباره از خدا مال میخواد. خداوند جواب میداد علم آمرو که بالاقتصاد، آیا من تو رو به اعتدال عمل نکرده بودم، چرا به این عمل من عمل نکردی تا گرفتار بشی؟ یعنی مستجاب نمی کنه کلامش، یه من بجا عمل کردم، تو باید به دستور من عمل نکردی، عمل نکردی این نتیجه شی که می بینی. خب امام دارن اقتصاد رو که اعتداله بیان می کنن، یعنی اقتصاد در خرج، به اعتدال در خرج، در انفاق هم باید اعتدال در خرج رو رعایت کنن. خب اینا تفسیر هم چی شد؟ حالا میخوان از اینا رو از مجموع بیان نرسونه، حالا میخوان از کشاف نمکنه. فل کشاف آمده القتل و الاقتار و تفتیر التزیق الذی هو نقیض الاسراف، هر سه رو گفتن، هم ثلاثی مجردشو که قتل، هم باب افعالش اقتاره، هم باب تفتیری که تختیره، هر سه رو گفتن و هر سه رو به یه معنا گرفتن که معنای هر سه تنگ گرفتنه، یعنی انسان در زندگی و خودش تنگ بگیره. تضییق هم نقیض اسرافه، اسراف یعنی زیاده روی کردن و بریز و پاش داشتن، تضییق یعنی تنگ گرفتن به طوری که حتی از بعضی مایحتاج ها صرف نظر کردن. این اقتاع بود. اما اسراف مجاوزه حد است در نفقه یعنی خرج کردن. در خرج کردن ما از حد تجاوز میکنیم و اون مقداری که حالت رائجه رعایت نمی کنیم. بعد کشاف میگه وصفه هم، یعنی خداوند توصیف کرد مؤمنین رو به قصد. قصدم معنا میکنه الذی هو بین القلوب و تقصیر. قلوب یعنی زیاده روی، تقصیر تقصیر یعنی کوتاه کم گذاشتن، قلوب یعنی زیاده روی کردن، تقصیر یعنی کم گذاشتن. قصد بین این دوتاست، یعنی از افراط و تفرید پرهیز کردن و در حالت اعتدال قرار گرفتن. و به مثلهی امر رسولهو، این اینجا با وصفه هم بلقست، حالا اینجا میتماد و مثلهی امر رسولهو صلی اللہ علیه و سلم، خداوند به مثل همین وصفی که برای مؤمنین داره پیغمبرش رو امر کرده، فرموده به اعتدال انفاق کن، نه چنان انفاق کن که دستت، نه چنان انفاق کن که همه زندگیت رو بدهی و نه چنان انفاق کن که گویا دستت به گردنت بسته و نمیتوانی با دست انفاق کنی. ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، دستت رو بسته به سمت به گردن قرار نده، یعنی طوری نباش که بگن این دست کارایی برای انفاق نداره، هیچ انفاق نمی کنه. ولا تبسط ها کل بست، کاملا دستت هم باز نکن که هرچی توش هست بریزه بیرون، یه خود بر خودت نگه دار. و قیلا ما گفتیم اسراف یعنی زیاده روی، ولی به بعضی گفتن اسراف یعنی در معصیت خرج کردن که زیاد چکن. و قیلا اسراف هوبل انما هو الانفاق في المعاصي. فاما في القرب، یعنی در کارهایی که باعث قرب الله هستند و معصیت به حساب نمیان، در اونها فلا اسراف، اسرافی نیست، هر چقدر خرج کنیم عیبی نداره. مثلا در ساختن مساجد، در ساختن بیمارستان ها، در خرجی دادن به فقرا، در اینا هر چقدر زیاد عمل کنیم اسرافی. و سمع رجلان رجلان یقول، مردی شنید که مرد دیگری این چنین میگوید که لا خیر فی الاسراف، این اگر اسراف کنید خیلی نیست. اون مرد اول در رد قول این شخص میگه که لا اسراف فی الخیر، وارونه میکنه کلام رو، میگه لا خیر فی الاسراف، میگه لا اسراف فی الخیر، یعنی اگر کار خیر باشد هر چقدر خرج کنیم اسراف صرف نمی کنیم. این کلام کشاف بود. حالا مرحوم مرقی میفرماید و یؤیدو، این برداشت کشاف را ما فی الصحیح عنه صلی الله علیه و سلم از پیغمبر نقل شده که به حضرت امیر فرمودند، به حضرت امیر علیه السلام فرمودند و اما صدق فجهدک حتی تقول قد اسرفت ولم تسرف، اما صدقه فجهت رو، یعنی به تلاش خودت بسته است، به کوشش خودت بسته است، هرچی بیشتر دادی بهتر، هرچی بیشتر در این صدقه تلاش کردی و جهد کردی بهتر، به اندازه کوشش کن، حتی تقول، به اندازه که خودت پیش خودت بگی قد اسرف تو، بگی اسراف کردن، اینقدر زیاد انفاق کردن، ولی بدان که لم تسرف، اسراف نکردی. پس صدقه رو به اندازه ای که میتوانی انجام بده، جهتو یعنی به اندازه جهت و تلاشه، به اندازه توانایی انجام بده، به طوری که بگویی قد اسرف تو، در حالی که اسراف نکردی، یعنی در حدی زیاد صدقه بده که خودت به خودت بگی قد اسرف تو. مثلا شما همی کرده؟
باید سنیه چون هم یادولو نگو،
ولی؟
دو هم که دو هم که سنیه
یدل علیه، خب تایید نداره، داره تایید میکنه، دلیلی میخواد بیاره، میگه حرف کشاف به این وسیله تایید میشه، حرف کشاف به این وسیله تایید میشه، یعنی حرفش درسته، ما معیدش هم از روایت داریم. کشاف گفته بود در خیر اسراف نیست، الان از کلام پیغمبرم در میاد که در انفاق که امر خیر اسراف نیست. ثم قال، بعد کشاف اینطور میگه، القوام العدل بین الشیئین، قوام اعتدال بین دو چیز است، بین دو چیز یعنی بین دو طرف، بعدم تعبیریم به طرفه میکنیم، یه استقامت طرفه یه اعتدال، چون دو طرف استقامت دارن، منظور از استقامت اعتدال، لذا عطف تفسیر گرفته استقامت طرفه و اعتدال، همه یعنی اعتدال در طرفه، وقتی دو طرف معتدل بودند وسط این دوتا میشه عدل، بین الشیئین یعنی بین طرفین میشه عدل، یه وقتی یک طرف بیشتر آبزون میشه، بیشتر ادامه پیدا میکنه، اون دیگه عدل نیست، اعتدال نیست، وقتی بین طرفین اعتدال برقرار میشه، اون بین طرفین رو میگن عدل. و نظیر قوام است که از ماده استقامت گرفته شده، سوا که از ماده استوا گرفته میشه، استقام همینطوره، استوا با قوام یکیه، یعنی عدل بینشه، استقام یعنی عدل بینشه. و قرعه قوامن به کسر و هوه ما یقام و بهشه مقبل شه، آنچه که شهی به وسیله قوام پیدا میکنه که ما بهش میگیم مقبل، پس قوام به معنی مقبله. یقال انت قوامنا، تو قوام ما هستی، یعنی چیزی هستی که ما به تو اقامه میشیم، به من و ما تو قام و به الحاجه، تو کسی هستی که حاجت به او قوام دارد، یعنی لا یفضل انها ولا ینقص، این شخص اضافه نمی آورد از حاجت، کمم نمی آورد، یعنی درست هر چی که ما محتاجیم از تو میتونیم به دست بیاریم، تو جواب دهنده اون احتیاجی، نه هیچ وقت زیاده روی کردی نه کم گذاشتی که احتیاج ما باقی بمونه. انتب قوامونا به معنا این که تو چیزی هستی، کسی هستی که به توسط اون چیز حاجتا برپا داشته میشه، حاجتا جواب داده میشه، لا یفضل از اون حاجت و لازم دست. منظوری نیست که تو باعث احتیاج ما هستی، بلکه تو باعث زوال احتیاج ما هستی، ما تو قام و بلاره نه مقبل حاجت مایی که حاجت بر ما درست کنیم، یعنی حاجت ما رو برطرف میکنیم، به اندازه که ما حاجت داریم از تو میتونیم به دست بیاریم که حاجتمون برطرف بشه، این منظور. خب تا اینجا ما معنا کرده بودیم کانه به نظاره که قوامن رو، حالا میخوام ترکیبم بکنیم، کانه از افعال ناقص است، ضمیر مستتر در او که به انفاق برمیگرده خبر اسمه، حالا خبرش چیه؟ میفهمد بین زالش میتونه خبر باشه، قوامانه میتونه خبر بعد خبر باشه، دو تا خبر آمده باشه، اینطور باشه کان انفاق هم بین زالش، یعنی بین الاسراف و الاختار، یه جور معنا کردن، یه جور دیگه کان قواما یعنی کان انفاق هم متدلا، قوام یعنی اعتدال دیگه، کان انفاق هم قوامه، قوام یعنی اعتدال، اسناد مستر از بزاد، اسناد مستر بزاد برای مبالغه است، یا به معنی مثلا اسم فاعل، کان انفاق قوامن یعنی اعتدالن، یا کان انفاق قوامن یعنی معتدلن، مصدر اون اسم فاعل میشه گرفت. و المنصوبان یعنی بین ذالک قواما هم بین ذالک هم قوام جایزون ان یکونا خبرین من. این دوتا منصوب که یکی بین ذالک هست که محلن منصوبه، یکی قوامن هست که لفظن منصوبه، این دوتا هر دو جایز است که خبر باشن، با هم هم خبر باشن، یعنی یکی خبر باشه یکی خبر بعد خبر که توضیح دادن. و ان یجعل یعنی و جایزون ان یجعل بین ذالک ظرف لفظ و قوام ظرف مستتر. ظرف لفظ ظرفیست که تعلق میگیرد به فعل مذکور و ظرف مستقر ظرفی است که تعلق میگیره به فعل محذوف، اما فعل محذوفی که از افعال عموم باشه، یعنی کانه، حصله، وجده، تحققه، این جور چیزا. قوام ظرفه چون منصوب به نزد حافظه. کان انفاقهم
مستقر
معنای به ما بزنید، چون
که بعدش
وقتی
میاد
قوام
به عنوان یه حال
محکد میگیره، قوام ظرف بین ذالک ظرف لغو و قواما به معنای مستقر خیلی ناهمگی درست میشه.
همون که شما اول که جایز و حرام دو تا مسئله باشه، یکی که این دوتا خبر از ما رو کیفیت خبر بودنش رو چی جوری، بعد دوباره یه طرح دوم میاد بگید که نه یکی خبر باشه ظرف خبر باشه قوام رو حال محکد،
نه اون شاله بس بعدی اون درست. ولی این ان یجعل بین ذالک ظرفا لغوا و قواما مستقرا، قوام مستقر اینه، قوام معنی مستقر است. اینجا میگه بین ذالک رو ظرف لغو قرار بده، قوام رو به معنای مستقر قرار بده، این هم ناهمگی میشه.
بین
ذالک
که
تو ترکیب قبلی همده خبر نمیده، اینجا
خود
یکی
خبر
نمیده،
بین
ذالک
خبر
نمیده، قبومن خبر نمیده، وقتی قبومن مستقر است، ظرف لغو مستقر است، اون خبر میشه. بله درسته. من دارم ظرف لغو مستقر رو معنی میکنم، شما میفرمایید که مستقرن نه به معنی ظرف مستقر، بلکه تفسیر قبومن باشه، از میکنم ناهمگی میشه که بین ذالک رو ظرف لغو بگیریم داره به ترکیب جمله یا به صرف جمله به نحو جمله اینا داره اشاره میکنه، بعد قوامند رو مستقر بگیر یعنی معنی مستقر بگیر، یکی معنا میشه، یکی داره یکی رو داره معنا میکنه، یکی رو داره ترکیب میکنه، یه از میکنه نها بنگیه یا هر دو داره
ترکیب،
یعنی از مستقر بگیر از معناش میخواد بفهمید که خبره. خب بله خبر بودن روشنه، میخوام عرض کنم قوامن به معنی مستقر نگیرید، قوامن به معنی ظرف مستقرن به معنی تفسیر قوامن نگیرید، مستقرن به معنی ظرف مستقر بگیرید، وقت قوام اگه ظرف مستقر بشه میشه خبر. معتدل باشه قوام میفرمود ضعف نیست، لذا نمیتونیم بگیم مستقر این ضعف مستقر، لذا بعدش هم میگه
قوام
به عنوان مال محکد، بله قوام مال محکد که گرفته شده درست، ولی ضعف بودنش هم میخوام درست کنیم، و الا اون که شما میفرمود از این کنه رو باید ناهمهنگ میشه. خوبه از این جهت که الان ضعف نگرفتیش خوبه، مگر اصلا بگیم قوامن مستقر است نگیم ظرف هم مستقر،
قوام حتما
به معنی ظرف باشه، چون چه بگیم چه حال محکده باشه به نظره که ظرف تبتر که استبون، پس معنی قوام هم یک معنی ظرف بودن، نه حالا محکد بده مستقر بودنشه، مثلا یک چیز دومانه چی نگه مشتق نیست، از این جهت که مصدر حال محکد شده، چون حالت اشتباهی نداره.
من حالا اون جمله بعدی اون توجیه بعدی که برای
اون نیستیم بشه، معنی که ما کردیم و قوام رو چی معنی کردیم همون به معنی بین ذالک گرفتیم،
بسیم افراد بشن از طریق بس معنی ذاتش وجود داریم، قوام رو ما بین ذالک گرفتیم در قبل و در الانی که گفتیم هر دو خبرن، اگر قوام به معنی بین ذالک بشه بالاخره ظرف میشه، ولی ظاهر ظرف نیست، ولی معنی ظرفی پیدا میکنه، ظرف مستقر هم پیدا میشه. علایت من گمان میکنم مستقرن به من منظورش نیست که یعنی قوام به معنی مستقرن، قوام به معنی مستقرن میخواد بیان کنی که قوام از نظر ترکیبی مستقره، یعنی ظرف مستقره،
ظرف مستقر زواب رو به من هم طرف بین ظالم نبود بین ظالم بود بین اسراف و اختار گرفت
اما من
عرض بین شیعه
هم بزنید
عرض بین شیعه هم قوام اعتدال بین شیعه اینه از همون معنی بین رو تو قوام مبردی این تو چه که سم مقال القوام از عدل بین شیعه پس بین شیعه اینجا ما در تفسیر قوام آوردیم بنابراین قوام با بین ذالک یکی میشه همون چی که بین ذالک ظرفه این قوام هم ظرفه اون تا بین ذالک ظرف لفظه و قوام مستقره اینطوری معنا کنیم و کان انفاقشون قوام هم بین ذالک چه بین ذالک متعلق میشه با قوام الوزم که لازم بود در فلق متقیم شد خود قوامی که موجوده کان انفاقشون اعتدال بین ذالک یعنی خبر فقط همون مقامن میشه اون قوامن میشه خبر همون قوامن میشه بین ذالک ظرف متعلقه به قوام میشه و چون متعلقه به مذکور میشه در فلق اما قوامن مستقره ظاهره اینی که باید ظرف مستقر قرارش بده ولی این که قوام رو ما خبر قرار میدیم در این توجیه دوم حدیثش نیست قوام خبره بین ذالک رو که خبر قرار ندادیم بین ذالک رو متعلقه به خبر قرار دادیم حالا شما میفهمید قوام به معنی مستقر بود درسته
ولی عدل بین شیعه معتدلم نمیشه مثلا مستقرم نمیشه مثلا همینجا نشون میده که اون معنی که شما داریم میفهمید درسته که بین ذالک به متعلق به قوام داره میگیره
بله بین ذالک متعلق به قوام میگیره قوام رو هم خبر کانه قرار میده دیگه دو تا خبر قائل نمیشه در این توجیه دوم منتظر هر اشکال ما با شما اینه که شما میگید مستقرن معنی قوامنه من میگم قوامن ظرف مستقره ظرف مستقر متعلق به مقدر و مجموع خبر ولی کانه بله قوام به معنی مستقر یعنی تمام مشکل تمام مشکلی که شما دارید اینه که قوام رو میگید نمیشه ظرف گرفت حتیتون اینه دیگه قوام نمیشه ظرف گرفت ولی ظاهر قوام اینه که ظرف نیست ولی چون همون معنی بین رو داره افاده میکنه میتونیم ظرف قرار اون تا ظرف مستقر متعلق به مقدر این که میفهمد بین ذالک ظرف لغوه و قوام به معنای مستقرنه قوامن به معنی مستقرنه عرض میکنه عبارت رو ناهماهنگ میکنه ولی مطلب مطلب بدی نیست عبارت ناهماهنگ میشه حالا ابی نداره دیگه بالاخره اون احتمال شما هست خواستیم اون انتقال انتخاب میکنیم اگر تونستیم اون مشکل ناهمانگی رو ندیده بگیر اگر هم نشه اون احتمال بگیره این احتمال دوم تموم شد احتمال سوم و ان یکون از ظرف و خبرن و قوامن حالا معکده ظرف و خبر میگیم که دوتا خبر قائل نشیم در توجیه دو اول دوتا خبر قائل شدیم در توجیه دوم توجه کردیم بازم یه خبر قائل شدیم که خبر قوامن باشه به نظاری متعلق به قوامن در توجیه سوم بین ذالک رو خبر میگیریم قوامن رو حال میگیریم منتها چون قوامن معناش با بین ذالک یکیش حال رو حال مؤکده قرار میدیم که حال مؤکده حالیست که معنایش قبلا آمده باشد و این حال همون معنا رو تکرار کنه لذا بهش میگیم مؤکده خب بین ذالک چه خبر است آمده قوام هم همین معنای بین ذالک رو دارد اگر قوام معنای بین ذالک رو دارد پس وقتی حال قرارش دادیم حال مؤکده قرارش میده یعنی دیگه معنای جدیدی نمی کنی همون کانا بین ذالکه منتها قوام هم داره تأکید می کنه خب بعد از این آیاتی که خوندیم که همه اثباتی بودن مثلا میگفتن که الذین یقولون ربنا الذین اذا انفقوا انفاق میکنن الذین اذا مروا دل لقمه مرزو کراما که بعدن میاد، اینا همه آیات اثباتی هم. اما آیاتی هم توشون نفیه، اونا را میخوام زمین میکنم. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. این قسمت رو مرحوم محقق حذف کرد، قسمتی که من خوندم حذف شد. بعد و من یفعل ذلک یلقى عذابا، این آورد. بعد از والذین لا یدعون قسمتی از آیه رو حذف کرده که الان عربیش خوندم، به جاش گفته ال آیات، یعنی اذکر را. بعد توضیح میده ای، این ای تفسیر است هم برای آیات اثباتی که قبلا گفتیم، هم برای آیات سلبی که والذین لا یدعونش آوردیم بقیه شرح کردیم. اولئک این مؤمنین کما این که موصوفن به اون صفات وجودیه مثل انفاق و مثل بیتوته در شب و امثال ذلک، همچنین مبرا هستند از این صفات مخبهه که اعدائشون به اون صفات متصفن. التي اتصف اعدائهم ای المشركون بها، بها متعلق به مشركون نیست، متعلق به اتصف است. اون صفاتی که اعداء این مؤمنین یعنی مشركون اتصف بها، متصف به اون صفاتن. اون صفات چیه؟ یکی شرکه، چون آیه داره لا یدعون مع الله اله آخر. یکی قتل نفسه، چون آیه داره ولا یقتلون نفسی ولا یقتلون نفس التی حرم الله، یعنی حرم الله قتلها الا بالحق، مگر قتل حق باشه مثل قصاص و حد که اینا قتلشون حد، کسی که قصاص میشه قتلش حق. بعد و قتل نفسی به غیر حق، قتل نفس و آیه این قسمت از آیه که ولا یقتلون نفس التی حرم الله اشاره کرده، به غیر حق رو با از الا بالحق ایشون استفاده کرده، چون در آیه الا بالحق داشت. بعد می فهمد و زنا، سه تا مثال، یکی شرک، یکی قتل نفس، یکی هم زنا، چون در آیه داره ولایت نه. بعد و من یه فضایه کرد اصلا کسی که این کار رو انجام دهد، یعنی شرک یا قتل نفس یا زنا، یلق اصامن، یعنی گناه کرده، گناهش هم مضاعف. پسر و من یفعل ذلک یلقى عذابا داره، یضاعف له العذاب یوم القیامه، که به مضاعف شدن میشه داره. و یخلد فیه مهانا، یعنی در جهنم در عذاب روز قیامت مخلده و مهانم هست، یعنی خار توهین شده. لذایشو می فهمد یضاعف اسمه ای یعصمو به شرکه و غیره، گناه می کند هم به شرک هم به غیر شرک، که غیر شرک در اینجا قتل است و زنا. اصامن اصامن مراجعه نکرده که جمع ظاهرن جمع نباشه. این یضاعف اسمه تقریبا بیان همون یضاعف له العذابه. مرحوم محقق در اینجا آیات رو ذکر نمی کنه، تفسیر اجمالی از آیات رو داریم میاره. به جای یضاعف له العذاب یوم القیامه گفته یضاعف اسمه یعصمه به شرکه وقته. بعد آیه داره و یخلد فیه مهانا، ایشون میگه با هم مخلدی نفیدا، به جای اون یخلد فیه مهانا داره میفهمد هم مخلدی نفیدا. بعد آیه داره الا من تاب و آمن و عمل سال و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. این آیه که الان خوندم ایشون داره تفسیر میکنه علت تائبی که مؤمن است الذی یعمل عملا عمل میکند فانه یبدل الله سیئات این را حسنات. ببینید همون آیه رو داره بیان میکنه منتها به عبارت خودش به تفسیر اجمالی. تبدیل حسنات هم توضیح میده ایم هو سیئاتی به توبه با توبه سیئات این رو سیئات این شخص رو مرد میکنه و یثبت مکانه هل حسنات و یثبت مکانه هل حسنات یعنی به جای اون سیئات حسنات رو اثبات میکنند. حسنات رو و طاعت رو تقوی بعد دنباله این آیه داره و من تاب و عمل صالحاً فإنه یتوب الاله متابا متابا یعنی یتوب الاله متابا یعنی یرجع الاله مرجعاً مرضیا مرجعاً مرضیا یعنی دافعاً للعقاب جالباً للسماء. بعدش داره و لا یشهدون از زور رضایشون وارد اون قسمت میشه میگه و کذا لا یشهدون از زور. این لا یشهدون از زور یعنی باطل زور یعنی باطل شهود زور یعنی شهود شد یعنی حاضر شدن در مجالس باطل حاضر شدن پیش انسان‌هایی که کارشون گفتارشون باطل. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه لا یشهدون یعنی شهادت نمیدهند. اون وقت یک مضافی تقدیر میگیریم اینطور میشه لا یشهدون شهادت از زور شهادت از زور اون شهادت دروغ. پس آیه دروغ تفسیر میشه یکی این که لا یشهدون یعنی حاضر نمیشوند باشد حاضر نمیشوند زور رو یعنی باطل رو یعنی در مجلس باطل و خطاب و اینها وارد نمیشن. یکی این که لایشدون از زور یعنی شهادت نمیدهند به شهادت زور که در تفسیر دوم مضافی در تفسیر گفته میشه. در تفسیر اول مضاف تفسیر گفته نمیشه فقط باید گفته شود چرا نمیتوانیم در مجالس باطلین حضور پیدا کنیم به خاطر اینکه تو اون مجالس که وارد میشیم یه چیزایی میبینیم یه چیزایی میشنمیم اگر امر معروف نکنیم نشانه رضایت ماست و اگر رضایت به کار باطل داشته باشیم اون مبتلین یعنی کسانی که به باطل عمل میکنن با این رضایت ما تقویت میشن با این نظر راضی که ما داریم اونا تقویت میشن گویا تحسین میشن تمجید میشن دو مرتبه ترغیب میشن به اینکه این باطلشون رو ادامه بدن. چون این محضور لازم میاد مؤمن نباید در مجالس زور حاضر بشه اگر هم حاضر شد باید امر و نهی فون از منکر بکنه. و چزا لا یشهدون از زور یعنی لا یجلسون و لا یحضرون مجالس خطایی کسانی که خطا میکنن و لا یقربون ها به این مجالس خطایی هم نزدیک نمیشوند. چرا نزدیک نمیشوند؟ تنزهن و سیانتن لدینهم تا دینشون رو پاک نگه دارن و حفظ کنن دینشون رو. لأن مشاهدت الباطل سیانت و نیفس کردن تنظر و پاک نگه داشتن دین رو پاک نگه دارن دین رو حفظ کنن. خب مگر اگر وارد مجلس خطایین شدن دینشون آسیبی میبینید فهمت بله لاغل آلوده میشن. لأن مشاهدت الباطل علاوه رضای به شرکتون فی اگر کسی به باطل توجه کنه به این نحوه که به این باطل رضایت داشته باشه این خودش نوعی شرکت در باطله یعنی مثل این که کار باطل رو داره خودش انجام میده و دینش رو تنزیه نمی کنه بلکه آلوده می کنه. شرک کنفی ما کتاب اون شرکت کنفی داره تو خب راحت تر منام اون کتاب شما درسته کتاب شما درسته اون کتاب ما راحت تر منام میشه. ولی ذالک یعنی به خاطر این که نظر به باطل نوعی شرکت در باطل است به خاطر همین گفته شده فی نظارت الی کل ما الى کل ما لم تسبق و شریعه، یعنی به کسانی که نظر درباره کسانی که نظر میکنن به هر چیزی که شریعت اجازه نظر نداده گفته میشود هم شرکا و فائلهی فل اس. من شرکا و فائلهی گفت، من فائلیتون داریم، هم شرکا و فائلیتن فل اس. ولی من خودم به تصحیح خودم گفتم هم شرکا و فائلهی، هم شرکا و فائلهی یعنی فائل اون مالم تو سبق و شریعه. شریک در چی هستن؟ فلس. یعنی کسانی که نظر میکنن به مالم تو سبق و شریعت شریک فائل اون مالم تو سبق و هستن، منطقه شریکن در بیس، شریکن در کنن. من فائلهی خوندم، حالا میفهمم نسخه شما فائلیت داری، اب ندارید که نسخه من فائلیتی، باید فائلیت معنا کنیم نه فائلهی، اینطور معنا میکنیم هم شرکا و فائلیتین فل اسم، یعنی در فائلیت شریک، در یعنی شریک فائلیت اون فائلند. در چی شریکن؟ نه در انجام، او انجام داد ولی این انجام نداده، بلکه در اسم شریکن. شریک فائلیت هستن ولی نه در فائل بودن، بلکه در گناه مرتکب شدن.
فائلیت شرکایی هستن که منصوب به اون فاعلن،
اون فاعل هم شرکا اون فاعلیت شده،
اون فاعل بندگان
نسبت به ذات الهی همون گونه که پرکنش میشه فاعل نمیشه. شاید شرکا اون فاعلیتون رو بتونید بخواید. حالا شما اون نسخه قدیمی رو نگاه بکنید اون چیزی. من فکر میکنم شرکا و فاعلیهی بشه بهتره. اما شرکا و فاعلیت هم که الان من نکردیم دیگه با تکلف من نکردیم. وجه رضا داریم این امروز نیاز اونجا نکنیم، حالت رضایت داشته باشه به کار بد، وقت میشه شریک فاعل. شریک فاعل میشه ولی فاعل نمیشه، شریک فاعل میشه ولی فاعل نمیشه، وقت کار انجام نده به منزل فاعل میشه. لأن حضورهم و نظرهم دلیل رضا بود، همین حضور و نظری که میکنن دلیل رضایته. آدم اگر بدش بیاد لااقل چشمشو از اون کار بر میداره و با همین چشم برداشتن اعلام میکنه که من به این کار ناراضیم و فاعلین دیگه ترغیب نمیشن به اعلام کارشون. لأن حضورهم و نظرهم دلیل رضا به، بالاتر از دلیل سبب و وجودی، یعنی سبب وجود این کار بد هستن برای آینده. اگر این نظر مصائب داشته باشه این فاعل کارش ادامه میده و با همین نظر باعث میشود که فاعل کارو ادامه بده و اون قبیح رو همینطور وجود بده. پس این نظر سبب وجود اون قبیح هم میشود.
این سبب
فاعلی
نیست،
سبب فاعلی نیست، سبب یه جور محرکه بالاخره، سبب فاعلی نیست. این نظر کننده که فاعل اون قبیح نیست، ولی این مشبه، مشبقه. خود مشبق بودن مثل قایتی که فاعل رو فاعل میکند، علت قایی خوندیم دیگه که فاعل رو فاعل میکند، این تعریف میکنه فاعل رو بپه، این هم یه نوع علت قایی، علت قایی نیست، یه نوع علت قایی میشه، شاید هم بشه علت قایی. یعنی این آدم داره هی کارش ادامه میده تا دیگران نظر کنند و تحسین کنند، ممکنه همین هم علت قایی قرار بدیم تحسین کردن دیگران. لأن الذی سلطه، لأن الذی، اون چیزی که مسلط کرده این فاعل قبیح رو بر فعلش که قبیح هست، او استحسان نظاره است. که نظر اینه که نظاره در نظر کردنش داره این کار رو حسن میشماره، داره کار اون فاعل قبیح رو حسن میشماره و رغبت هم الک عجبر استحسانه، ترغیب میکند این فاعلین رو به سمت این فعل. اونی که مسلط کرده این فاعل قبیح رو بر این فعل، این نظر حسن است که ناظرین می کنند، رغبتی است که ناظرین در این فاعل ایجاد می کنند. و الا اگر ناظر نظر حسن نکنه، با خشم نظر کنه و امر معروف کنه و ترغیب با نظرش ترغیب نکنه، احتمال قوی داره که اون فاعل دست از این کار قبیحش بکشه. اون وقت دیگه سببی برای وجود این فعل قبیح به ادامه فعل قبیح پیدا نشه. تا اینجا ما لایشهدون الزور رو به این معنا گرفتیم که در مجلس باطل جلوس نمی کنن و حاضر نمی شنن. حالا میخوام لایشهدون رو به معنی ادای شهادت بگیریم. لایشهدون یعنی ادای شهادت نمی کنن، شهادت از زور یعنی شهادت باطل. و یحتمل ان یکون مراد این باشد که لایشهدون شهادت از زور یعنی لایشهدون فشهاده. اگر اینطوری مراد باشه فهوزت المضاف که شهادت است و اقیم المضاف و الیه که زور است مقامه هو. مضاف رو که شهادت هست کردیم، مضاف الیه که زوره به جاش گذاشتیم. عبارت اینطور لا یشهدون شهادت از زور ما تبدیل شدیم به لا یشهدون از زور. این توجیه دوم و این آیه هم توجیه اول درست هم توجیه دوم. انشاءالله قسمت های بعدی ها جلسه است.